أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيناه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. دیروز عرض شد که از مبتلات روزه این است که شخص تا اذان صبح با اینکه جنب است غسل نکند. عمدن اگه غسل نکنه تا اذان صبح روزه او باطله، هم قضا باید بگیره بعد از ماه رمضان و هم کفاره داره، گذشته از این که باید توبه هم بکنه چون معصیت بزرگی مرتکب شده. شکستن روزه از گناهان کبیره است. در بعضی روایات داره کسی که روزه اش رو باطل میکنه در حالی که عذری نداره، روح ایمان از او جدا میشه. خب اما اگر تا قبل از اذان صبح متوجه نشد، بعد از اذان صبح متوجه شد که قبلا جنوب شده بوده، روزش صحیحه و مشکلی نداره. یه فرض دیگه هم در اینجا وجود داره و او اینه که قبل از اذان صبح متوجه جنابت خودش میشه ولی فراموش میکنه، بعد از اذان صبح یادش میاد. مثلا حالا تو شبهای زمستان برای جوانهایی که میخوابن و محتلم میشن این مسئله ممکنه پیش بیاد. اول شب خوابیده محتلم شده، بیدارم میشه، متوجه میشه، بعد دیگه غافل میشه، میخوابه، بعد که بیدار میشه یادش میره که اصلا جنوب شده بوده، سحریش هم میخوره، برنامهاش انجام میده، بعد که اذان صبح میگذره یادش میفته که قبلا جنوب شده بوده. در این فرض روزه باطل هست ولی کفاره نداره. این فرق میکنه با صورت قبلی. صورت قبلی این بود که اصلا اصل جنابت رو نفهمیده بود تا بعد از اذان صبح. اینجا گفتم روزش صحیحه، نه قضا داره نه کفاره. اما این فرض فهمیده قبل از اذان صبح ولی فراموش کرده، نه اینکه عمدن تأخیر کنه. اگه عمدن تأخیر کنه که روزش باطل، کفاره هم داره، معصیت هم کرده. اما در فرضی که جنابت رو متوجه بشه بعد فراموش کنه تا اذان صبح، بعد از اذان صبح متوجه بشه، اون روز روزش باطله، قضا داره ولی کفاره نداره. حالا اون روز روزش باطله، میتونه روزش رو حالا افطار بکنه چون دیگه روزه نیست. میفرماین نه، روزش اگرچه باطله ولی تا پایان روز رو امساک کنه، چیزی از مفطرات رو انجام نده، ولی اون روز روزه نیست، بعد از ماه رمضان یه روز قضا میکنه. اگر این شخص چند روز در گذشت و بعد از چند روز یادش افتاد که چهار شب پیش من جنوب شده بودم و غسل نکردم، اگر این چنین باشه تمام این روزهایی که فراموش کرده بوده روزهاش باطله ولی کفاره هیچ کدام نداره. پس فراموشی غسل جنابت باعث بطلان روزه میشه ولی کفاره نداره. اونجایی کفاره داره که متوجه میشه قبل از اذان صبح و عمدن غسل نمیکنه، اینجاست که روزش باطل میشه، هم قضا داره هم کفاره. یه نکته ای را هم اینجا عرض بکنم و او اینه که ممکنه شخص زمان متوجه بشه که جنوب شده که تا اذان صبح فرصت غسل نداره. در اینجا فرمودن قبل از اذان صبح باید تیمم کنه و مشهور فقها ها میفرمایند که نباید بعد از تیممش هم بخوابه، باید بیدار بمونه، با حال بیداری وارد صبح بشه، بعد از اینکه صبح شد حالا بره غسل بکنه برای نمازش. این تیمم فقط برای صحیح بودن روزه لازمه، اما برای نماز کفایت نمیکنه. حتی اگه فرد معذور از اینکه غسل بکنه، آب برای ضرر داره، قبل از اذان صبح یه تیمم میکنه برای روزش، بعد که اذان رو گفتن چون معذور برای غسل، حالا یه تیمم میکنه برای نمازش. با اون تیمم قبل از اذان صبح نمیتونه نماز صبحش رو بخونه. اون تیمم برای صحیح بودن روزه است، این تیمم دوم اگر معذور از استفاده از آب و غسل بر او واجب نیست، چون آب براش مثلا ضرر داره، تیمم دومی باید بکنه برای نمازی که بر عهده او هست. بله. وقتی روزه باطل میشه، اونجایی که عمدن با حال جنابت وارد صبح میشه یا اینکه عمدن نیست فراموش کرده، در هر دو حال روزه او باطله، تا پایان روز امساک رو میکنه، ولی در فرضی که عمد باشه کفاره هم باید بده، در فرضی که عمد نباشه بلکه فراموش کرده باشه روزش کفار، این روزش گرچه باطله ولی کفاره بر عهدش نیست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگی توفیق آشنایی کامل مرحمت بفرماید و در انجام همه اون وظایف هم ما را تا پایان اون موفقیت کامل مرحمت بفرماید و پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیروز مطلبی رو عرض کردیم که برای شاید تعداد قابل توجهی از سروران و عزیزان یه مقدار چون تازگی داشت برایشون هضم مطلب شاید دشوار آمده بود. من امروز اون بحث رو به بیان دیگری سعی میکنم تکرار کنم. بحث مهمی است و نتایج اعتقادی و عملی زیادی هم بر او مترتبه. اون بحث اینه، من یه مثال از یه جا دیگه‌ای بزنم. بعضی از جرم ها از توی جامعه، بعضی از تخلف ها از که یه جریمه بیشتر نداره، درسته؟ مثل تخلفات، اکثر تخلفات رانندگی که برگه جریمه رو میدن، شما یک جریمه میدید دیگه حسابتون تصفیه میشه. اما بعضی از تخلفات هست یه دونه جریمه نداره، مثلا گذشته دیگه شما رو جریمه میکنن، مثلا تا مدتی گواهینامه شما رو هم نگه میدارن. ممکنه فرض کنید که تا یه مدتی هم ماشینتون رو تو توقفگاه راهنمای رانندگی اونجا اجازه ندن استفاده کنی. یا مثلا بعضی از جرم ها از توی جامعه هم زندان داره، هم شلاق داره، هم جریمه نقدی داره، هم بعدن شخص از یه امکاناتی و از یه حقوقی که شهروند عادی داره دیگه محروم میشه، نمیتونه استفاده کنه، امثال این چیزا، درسته؟ یعنی گاهی یه دونه جرمه ولی 4-5 تا اثر داره، اثری که ناگواره برای اون مجرم. گفتیم در دستگاه خدا این چنین نیست که گناه ما فقط یه پرونده واسه ما تو آخرت، اونم یه مثلا آتش جهنم و بعدم دیگه و سلام باشه. این چنین نیست. گناهان ما هر کدومش، حتی اونایی که به نظرمون خیلی درشتم نمیاد، خیلی پیش پا افتاده است، اینها به جاهای مختلفی از دنیای ما، آخرت ما، برزخ ما، قبر ما، قیامت ما، جسم ما، روح ما، روزی ما، نسل ما، اطرافیان ما لطمه میزنه، لطمه های خیلی اساسی و جدی هم میزنه. منتها خدای متعال عنایت و لطفی که داره اینه که خیلی از این ترکشایی که گناه ما ایجاد میکنه جلوشو میگیره، نمیذاره آسیب بزنه، ولی اگه خدا رها کنه و اجازه بده این اصلا داغون میکنه این گناه مار. توجه کردی؟ یه دعایی تو زیارت امام رضا علیه السلام هست که این دعا خیلی دعای عجیبیه و واقعیت هم داره. سیدی لو علمت تل ارو به ذنوبی لساخت بی اول جبالو لحدتنی امس اول سماواتو لختطفتنی. اگر خدای من اگه این زمین میدون بدونه من گناهکارم بهش بفهمونی این رو اجازه نمیده من روش را برم، منو به کام خودش فرو میکشه. اگر کوها بفهمن که من گناه هستم بس سر من تکه تکه میشن و منو سنگ بارو میکنن زیر خودشون دفن میکنن. آسمان اگه بفهمه گناهان من رو، این گناهان من به قدری آسمان ها رو به خشم میاره که اینا یه دفعه منو میربایند، به سرعت میکشن. دقت کردی؟ خدای متعال خیلی از این مشکلات رو جلوش رو میگیره، نمیذاره انجام بشه. و ما نمونه ها تو روایات برای این زمینه زیاد داریم. قرآن هم میفرماید ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این مشکلاتی که برای شما پیش میاد، این مشکلات به خاطر گناهانیست که انجام میدید، ولی فکر نکنی حسابتون تصفیه شده با خداها، نه. و یعفو عن کثیر، خدا از خیلی هاش اصلا صرف نظر میکنه. چند تا یکی یه دونه رو یه خورده همچین ما یه مختصری به همون آسیبی میرسه، و الا اگه بخواد تصفیه کنه خدا با ما، تو همون گام اول کار ما ساخته است، کار ما ساخته است. روایات فراوان ما توی داریم. عرض به حضورتون که زین العابدین صلوات الله علیه در دعای 37 صحیفه است که دعای فوق العاده است. این دعاهای صحیفه سجادیه، ما از خیلی از چیزهای دین فاصله داریم، یکیش هم صحیفه است که هیچ اونسی تقریبا باهاش نداریم. و در این دعاها خیلی مطالب آموزنده ای وجود داره. یه عبارت دعای 37 اینه: عرضه می دارد به خدای متعال که یه صلوات محبت کنیم. اول عبارت الان یادم نیست، باید شاید در وسط عرایزم یادم بیاد. حضرت می فرماید، عرض می کنه به خدا که خدایا تو عمل آسی امرک، یادم اومد، اما العاصی امرک و المواقع نهیک فلم تعاجله به نقمتک لکه یستبدل به حاله حال الانابت الیک. خدایا اونایی که تو دستگاه تو معصیت میکنن، اونایی که میرن چیزایی رو مرتکب میشن که تو نهی کردی، تو بنا نداری که بلا فاصله با عقوبتت بذاری کف دست اینا. چرا؟ به اینا مهلت میدی که شاید اینها از حال معصیت و مخالفت برگردن به حال اطاعت و حال تذلل در پیشگاهت، مخالفت رو کنار بذارن آدم بشن. اینا این کار رو تو میکنی در حالی که از اینجاش مهمه. اما العاصی امرک و المواقع نهیک فلم تعاجله به نقمتک لکی یستبدل به حالی حال الانابت الیه ولقد کان یستحق اهل ادب. میدونن که این واو حالیه است. ولقد کان یستحق فی اول ما هم به اسیانه کل ما اعددت لجمیع خلق کمن عقوبتک. خدای تو زود نمیذاری کف دست گناهکار، در حالی که اگه میخواستی به عدالتت رفتار بکنی، این گناهکار چه مقدار استحقاق داشت. تو اولین تصمیمی که برای گناه تو گرفته، تمام عقوبت هایی که تو برای همه خلقت آماده کردی، همش اون درجا مستحق می شده. شما رو این جمله فکر کنید، زین العابدین مبالغه نمی کنه الان با خدا، تمام دردهای مادی دنیا، یعنی تمام دردهای دندون، شما یه دندونتون درد میگه یه دونش قرار و آرامش میگیره ازتون. حالا اگه همه دندوناتون درد بگیره چطور؟ تازه درد دندونم شدید داره و شدیدتر. اون شدیدترین درد اگه همه دندوناتون اینجوری درد بگیره، این مال شماست تنها. اگر حالا همه مردم عالم از اول تا انتهای خلقت دردای دندونشون یه دفعه بدم، خدا دردشو بده به دهان شما، مشکلات مربوط به معده و نمیدونم روده و چه و چه و تمام مشکلات جسمی همه مردم بدن به شما، این تازه میشه چی؟ مشکلات جسمی همه. بعد حالا بیاد مشکلات روحی، انواع و اقسام مشکلات مادی، بی‌آبرویی، اونم بله همه خلق، اینا تو دنیاست. بعد بیاد به جان کندن سخت. جان کندن این سخت، اونی که تو بعض روایات داره که چیدن با قیچی، بلکه اره کردن بند بند بدن از او آسانتر خواهد بود. بعضی از جان دادن ها اینجوریه که شخص حتی توان آه کشیدن و فریاد زدن رو هم نداره. بعضی از مرگا اینجوریه که قرآن هم میگه که چجوری بعضی هاری که میخواد ملائکه جانشون رو بگیرن، از پیش رو و پشت سر این یضربون وجوههم و ادبارهم، از پیش و پشت اینها رو به شدت میزنن. این مال یه نفر، حالا به همه این سختی ها رو بار کنن رو این یک گناهکار، تمام عذابهای برزخ همه رو بیارن رو این، همه احوال و سختیهای قیامت و همه عذابهای جهنم و نه بدترینشو، همه شو با هم جمع بزنن بدن به این. تو اولین نقطهی که این گناه انجام داده، زین العابدین عرض میکنه خدایا، تو اولین نقطهی که این گناهکار گناه کرده، تمامشو استحقاق داره، اگه بهش بدی ظلم نکردی. توجه کردی؟ گناه اینجوریه. اینجاست که آدم رحمت حق متعال رو در مقابلش بهتش میزنه. منی که اینجور استحقاق دارم و خدا چجوری نعمتاشو پیش روی من اصلا پهن کرده، این سفره نعمتشو. گاهی بعضی از چیزای مختصری، اونم گهگاه این کار رو میکنه که اگر من محب امیرالمؤمنینم، محب امام زمانم، کار مؤاخذه من به آخرت نکشه، همین تو دنیا تصفیه بشه، این خیلی لطف بزرگ خداست. توجه کردیم؟ ما بدونیم چقدر استحقاق داریم تا بعد از اون ور بفهمیم خدا چقدر نسبت به ما لطف و مهربانی داره، که اگر این دوتا رو با هم مقایسه کنیم اصلا جای این داره که قالب تهی کن، از بس لطف و مرحمت خدای و متعال نسبت به ما زیاد. اینطور نیست که ما فکر کنیم با یه گناه یه برگ جریمه به ما میدن. حالا یه گناه کرد میگه یه غیبت کردیم، ولی چطور میشه مگه؟ بعدم میریم حلالیت بطلبیم. اینطوری نیست. اونی که خراب میکنه گناه خیلی جاهاست و میتونه خراب کنه، خدا جلشو میگیره، بله فضل اوست، نه اینکه این کار این چنین عقوبتی رو به دنبال نداره، داره. این خداست که مانع این میشه. حالا نه تنها این چنینه، تا دعوت کرده بندگانش رو که بیاید توبه کنید. هو الذی یقبل توبه عن عباده و یعفو عن السیئات. بیاید توبه کن. بیاید من شما رو بیامرزم. اعمال رو انجام بدید. ان الحسنات یذهبن السیئات. کارای خوب انجام بدید. خدا گناهانتون رو میامرزه. جدا بگید من اشتباه کردم. غلط کردم. جدی بگید. کفا بالندم توبه. همین که ندامتت واقعی پیدا کنی همین برای توبه کفایت میکنه. این چه بابی از رحمت خداست که به روی ما گشوده شده. درسته؟ این نمال اینه که گناه ما کوچکه، گناه ما خیلی بزرگه. این رحمت حق متعاله که ما رو این چنین فعلا در عافیت جدی قرار داده. تو برزخ هم بنا نیست تمامشو تصفیه کنن، تو قیامت هم این کار رو نمی کنن. هیچ وقت حساب ما با خدا تصفیه نمیشه. همیشه خدا از بقیه عقوبت ما صرف نظر میکنه. همیشهش اینجوریه، همیشهش این. توجه کنی. بعدم این کارهایی که ما میکنیم بگه اینا چه ارزشی داره؟ ارزش خاصی نداره. او لطف و عنایت اوست که به این کارهای ما اومده، یه خودش اومده ارزش گذاری کرده. خطبه 52 نهج البلاغه رو مراجعه کنید، حضرت اونجا بیان می‌فرماید که یه صلوات محبت بفرمایید. مضمون اینه که اگر شما مانند زن جوان مرده بنادید و دعوتون به حدیل حمام، این کبوترهای جفتی که هستن، اگه شما کبوتر داشته باشین، یه جفت کبوتر، یکیشون که بمیره اون کبوتر جفتش یه خلاصه مرسی سرایی میکنه، یه نالهی میکنه، دل شما ریش میشه. توجه کردین؟ حدیل الحمام یعنی اون نالهی که شما از کبوتری که جفتش از دست داده میشنوید. اگه شما اینطوری در خانه خدا بنالید که اگه بشنوه دلش ریش بشه. و جعرتم جعار متبتل رهبان، آدمایی که میرن راهبها و اونایی که از خلق فاصله میگیرن میرن مکانهای دوردست به عبادت مشغول میشن، اینا رفته رفته به خاطر شرایطی که دارن اولا کسی نیست، معمولا از کار رو نمیدونن دعاهاشون رو بلند بلند میخونن، بعد هم که به گریه میفتن دیگه اون وقت فریادها میزنن. امیرالمومنین فرمود اگه شما همین جوری فریاد بزنید، لو بکیتم بکا الوله العجال، اگه مانند زنان بچه مرده اینطوری بگریید، نالت و دعوتم به حدیل الحمام و جعرتم جعار متبتل الرهبان، مانند این راهبه هایی که رهبان از خلق فاصله گرفتن، گوشه ای دارن زندگی میکنن و توی دعاهاشون فریاد میکنن. و خرجتم الى الله من الاموال والاولاد، اگر تمام زندگی و زن و فرزند و همه اینا رو رها کنید و به خاطر خدا همشو ازش فاصله بگیرید، برای چی؟ التماس القربت الی فرتفاع درجت من او حط سیعت احصت ها کتبه لکان قلیلا فی ما ارا لکم من عظیم ثوابهی و اخاف علیکم من علیم عقابه. شما اگه عمری اینطوری گریه و ناله و سوز و گداز داشته باشین، برای اینکه فقط یک درجه به خدا نزدیک شین، یه خورده یه پله بریم بالا، یه چیز از خدا بگیرین، یا یه دونه گناه از میان گناهانتون آمرزیده بشه، من امیرالمومنین بهتون میگم خیلی کار کوچکی کردین در مقابل اون خواسته‌ای که میخواد بهتون بده. توجه کردین؟ فکر کردیم حالا یه دو رکعت نماز خوندیم، بعضی ها فکر مثلا تصورشون اینه که حالا همچین شاخ گاو شکستن یا یک کار خاصی، هیچ اینجوری نیست. اصلا اینا در مقابل اونی که باید انجام بدیم ارزشش رو بدش، اصلا کاملا بی ارزش. خدا میاد میگه خب یه کار کوچکی باشه من قبول بکنم. این از لطف و عنایت فوق العاده حق متعال، نه مال اینی که کار ما ارزش داره. مثل اینکه گاهی هست که شما بچه ها مثلا یه پدرها مادرها اینجوری هست، بچه ها یه کاری میکنه، مثلا فرض کنید که سوره قل هو الله میخواد بخونه، خب بخون ببینم، طرف میخونه، بچه میخونه، بلدم نیست، یه آیش هم جا میندازه، دو تا کلمه‌ش هم میبرون میگه، بعد یه دفعه یه جایزه بزرگ بهش میدن. جایزه کار او این نیست، شما داری چیه تشویقش میکنی. کارای ما همه اینجوریه تو دستگاه خدا. تازه این مثال هم مثال خوبی نیست، دقت کن، مثال خوبی نیست. از اون بر جرم ما خیلی زیاده، از اون بر عنایت حق متعال چقدر زیاده. لذا جای ناامید شدن نیست، فقط جای این داره که پیش خدا خیلی شرمنده بشیم که ما چه خدای خوبی داریم که با وجود این همه قضایا در این حال چه لطف و عنایتی به ما میکنه. اون وقت ما رمزون رو یه سفره احسان عمومی پهن کرده که ما بشینیم سر این سفره، که اون وقت دعوتم کرده. این خدا چنین خداییست. خب امروز طول کشید عرض من، عذرخواهی میکنم. اگر باز سوالی و ابهامی بود سوال بفرمایید، شاید من دیگه بتونم بیان رو باز عوض کنم. ولی بحثیست که فقط باید ازش من بفهمیم که چقدر در مقابل خدا حقیریم و چقدر حق خدای متعال داریم ضایع میکنیم. وقتی خدا باب توبه رو باز کرده، باب خیلی چیزا رو باز کرده، از جمله خدای متعال این کار رو کرده که برای این که جبران بشه گناهان ما و این مشکلاتی که خودمون برای خودمون پدید آوردیم اینا برطرف بشه، یک چیزهای دیگه هم قرار داده. از جمله اونها توسل به حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. از بس خدا حسین ابن علی رو دوست داره، از بس مورد عنایتش قرار داده. حالا اگه کسی با همه اون گناهان بیاد و خالصانه واقعی به صورت واقعی بیاد بر مظلومیت حضرت سید الشهدا گریه کنه، این یک عنایت خاصیست. این روایت رو بخونم، روایتیست که خیلی امیدوار کننده است. عبدالله ابن بکر به امام صادق علیه السلام خدمت حضرت رسید و سوالی کرد راجع به امام حسین. حضرت بیاناتی فرمودن، بعد حضرت فرمود که الان جدم حسین علیه السلام طرف راست عرش خدا منزل گرفته است، اونجاست. روی سه نقطه حضرت نظر رحمت و خاص داره. ینظر الی معسکرهی، هنوز به اون خیمه و خرگاه و لشکر خودش نگاه میکنه. و ینظر الی زواره، اونایی که گرد قبر او میچرخن نظر رحمت میکنه. و نقطه سوم، و ینظر الی من یبکیه، اون کسی که بر او میگرید نظر لطفی به او میکنه. بعد شروع میکنه حضرت توضیح دادن که وقتی شخصی گریه می کند بر جدم حسین علیه السلام، او خدمت پدرش امیر المؤمنین شرفیاب میشه، خدمت جدش رسول خدا شرفیاب میشه. عرضه می دارد یا ابتا یا جدا، این شخص رو کره زمین میبینی داره بر من گریه میکنه، شما برای مغفرت او، برای آمرزش او دست به دعا بردارید. بعد خودش از همون جا خطاب میکند به این شخصی که داره گریه میکنه، به او خطاب میکنه اگر بدانی که خدا چه عنایتی به خاطر همین یک قطره اشک بر تو کرده، بیش از آن چه بر من محزون باشی به خاطر ثوابی که خدا به تو داده است مسرور و خوشحال میشی. خب شب هم شب جور است، شب زیارتی، شب زیارتی قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام. دلها رو روانه اون حرم مطهر کنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فوقف لیستریح ساعتا وقد وقف عن القتال. آوا سید الشهدا جنگیده بود، خسته شده بود، یه چند لحظه ایزداد. اذا اتاه حجر فوقع على جبهته، یه نانجیبی سنگی به پیشانی حضرت زد، خون چهره مبارک حضرت رو گرفت، دامن عربی رو بالا زد، خون رو از روی خودش پاک کنه. و تاه سهم مسموم له ثلاث شعب فبقى على صدره، یه نانجیبی تیر سشعبه زهرآلود بر سینه مبارک حضرت زد، این تیر از جلو قابل بیرون آوردن نبود، حضرت دست برد این تیر رو از پشت سر بیرون آورد، فجرد دم و کل میزاب، خون مانند ناودان جاری بود. اینجا بود که آقا دست زیر این خونها برد، برداشت مقداری به محاسن مبارک میمالید. یه نانجیبی هم آمد جلو، چنان تهنهی به پهلوی حضرت زد، فبقا من فرسهی علی الارض علی خده. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرما. پروردگارا این ماه رمضان رو ماه مغفرت همه ما قرار بده. دعاهایی که می فرمایند هدف اجابت برسان. صلوات محمد.